أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك و إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. در پایان سوره مبارک مائده چندین بحث مطرح است. یکی از اون مباحث مهم مسئله عبادت و عبودیت است و روشن شد اینکه تنها ذاتی که شایسته پرستش است ذات اقدس اله است و همه ما سوا عبد او هستند. اونها که حیات تفکری و اختیاری دارند گذشته از عبودیت تکوینی عبادت تشریعی هم خواهند داشت و اونها که حیات اختیاری و فکری ندارند دارای عبودیت تکوینی هم که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد. مسئله بعدی که سیدنا استاد رضوان الله مطرح کردن آن است که انسان بیعتن مستخدم است، چون انسان هم از جهت اینی خالقون بشرن من تین دارای سبقه طبیعی است و هم از جهت و نفخت و فیه من روحی دارای سبقه فطری است. بر اساس فطرت یک موجود عالم عارف اهل قسط و عدل است که الست و ربکم را با بلا پاسخ داد، ولی بر اساس اینی خالقون بشرن من تین که طبیعتی دارد از اون جهت استخدام دارد و بهره جوست و چون ارتباطش با عالم طبیعت محسوس و نزدیک است و انسش با عالم فطرت معقول است و تقریبا دور، اگر انسان را رها بکنند بر اساس طبیعت خود روی استخدام حرکت می‌کند، یعنی نیازهای فراوانی دارد و به تنهایی قادر نیست که خواستهای خود را تأمین کند، لذا از هر شیء و از هر شخصی کمک میگیرد و بهره میطلبد. دستش در نظام طبیعت به هر آب و خاکی که رسیده است بهره میگیرد، مگر اون آب و خاکی که مقدور او نباشد در دسترس او نباشد. از هر معدنی بهره میگیرد مگر اون معادنی که در دسترس او نباشد. از هر پرنده‌ای و طائری استفاده میکند مگر اینکه در دسترسش نباشد. از هر ماهی دریایی کمک میگیرد مگر اینکه در دسترسش نباشد. از هر حیوان زمینی کمک میگیرد مگر اینکه در دسترسش نباشد. انسان طبعاً چنین چیز است. اون قسمت فطرت همواره قالو بلا دارد. این قسمت که قسمت طبیعت است همواره در صدد هضم و دفع دیگران است. بیش از 50 مورد، شاید نزدیک 60 مورد ذات اقدس اله از انسان به زشتی یاد کرده است مربوط به همین طبیعت اوست. کانه و کانه ظلومان جهولا خلق الانسان و من عجل، همه این زشتی ها و حضرت الانفس و شو انسان حلو است ادا مسته و شد و جزوان ازا مسته و خیر و منوان، همه این ها مال این جنبه طبیعی اوست. چون جنبه فطری او معقول است و کم هست، کمتر قرآن کریم به اون قسمت پرداخت. چون جنبه طبیعت او محسوس است و آثار زیونبارش هم مشهود است، بسیار به این قسمت پرداخت تا او را تعدیل کند، تعلیمش کند. خب اگر چون چه این انسان دستش بر بیاید این ان ربکم الاعلا را اظهار خواهد کرد، اگر مقدورش نباشد رو مکتوم می کند در درون خود. چنین انسانی بالاخره باید درست تربیت بشود و راه تربیت شدنش هم اینه که همون خدایی که او را آفریده است قانونی برای چنین جامعه‌ای تدوین بکند و حافظ این قانون، مبین این قانون، مفسر این قانون و مجری این قانون را تعیین کند و تعیین چنین کسی به عنوان تعیین والی است. گاهی گفته می شود که ولایت با حکومت، حاکمیت، سیاست اصلا سازگار نیست، برای اینکه ولایت به معنای قیم بودن همواره نسبت به شخص است، نسبت به کشور و جامعه. اصلا ولایت به معنای قیمومیت حتما همواره نسبت به شخص است، نسبت به جامعه و کشور و آیین کشورداری هرگز چنین چیزی نیست. پاسخ این سوال آن است که البته ولایت به معنای قیم محجور بودن که در خصوص کتاب حجر فقه آمده است این با حاکمیت و سیاست سازگار نیست، اون چیز دیگه است. چون که ولایتی که نسبت به مرده هاست که وارث اولا بالمیت است، در تجهیز او، در غسل او، در کفن و هنوت و نماز و دفن او، این با حاکمیت سازگار نیست. این ولایتی که در سوره اسراء آمده است، من غسل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، این ولایت به معنای ولی دم است که یا قصاص میکنن یا دیه میگیرن یا عفو میکنن یا تخفیف میدن، همه این امور چهارگانه در اختیار بازماندگان است. این ولایتی که در سوره اسراء آمده است، من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، این در باب قصاص و حدود و دیات مطرح است. اون ولایتی که مربوط به شؤون میت است، این در باب طهارت مطرح است. اون ولایتی که مال مهجورین است، اینا در کتاب حجر فقه مطرح است. هیچ کدام از اینها کاری با انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون ندارن. این ولایت به معنای سرپرستی و حکومت است. یه وقت انسان میگوید که ولایت به معنای غیه مهجور بودن در جامعه نیست، یه سخنی است حق جملگی برانه، اما ولایت که منحصر در اونی است. خب اگر انما ولیکم الله، پیامش این است که سرپرست شما خداست، پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و امیرالمؤمنین علیه السلام. این ولایت خطاب فرزانگان و مؤمنان و علما و ذوی العقول و اولی الالباب است، این که مربوط به دیوانه ها نیست. و اینکه در سوره مبارکه احزاب آمده است النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، این اولاست یعنی همون طوری که انسان نسبت به مال خود ولایت دارد و ولی مال خودش هست، وکیل مال خود نیست بلکه ولی مال خود هست، صاحب اختیار هست، مالک هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به جامعه اسلامی این چنین است. این که فرمود النبی اولا بالمؤمنین، نه برای آن است که پیغمبر رهبر مؤمنین است، بلکه برای آن است که مؤمنین رهبری او را قبول دارند. مثل اینکه قرآن کریم برای مؤمنین یا برای متقیان محض نیامد. این هدن لناس است، فهمو شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن لناس، اما چون متقیان از این کتاب بهره میبرن فهمود هدن للمتقین. این که در سوره احزاب فرمود النبی و اولا بالمؤمنین، نه اینکه او فقط ولایتش نسبت به مؤمنین است بلکه نسبت به همه انسان هاست. تا اونجا که رحمت للعالمین است، تا اونجا که ما ارسلناک الا کافتا للناس است، تا اونجا اولا بالناس من الناس است. منتها دیگران نمیپذیرند، مؤمنین میپذیرند. این دو وصف هم برای قرآن است هم برای پیغمبر. اون دو وصف یکی این است که قرآن کتاب هدایت عمومی است و خواص از او استفاده میکنند. پیغمبرم رهبر کافتون للناس است، رحمتون للعالمین است، نظیرن للبشر است، اما مؤمنان از او بهرین برن، رهبری او رو میپذیرن. پس معنای النبی و اولا بالمؤمنین نیست که او فقط رهبر مؤمنان است، او رهبر همه مردم است، منتها مؤمنان رهبری او رو میپذیرن. خب این که در مسئله قضا همون در همون سوره مبارک احزاب بود که آیش گذشت. پس ولایت به معنای سرپرستی، چه در نظام تکوین چه در نظام تشریع، اولا و به ذات مال خداست که فهمون پول ولی در سوره مبارکه ردن فهمون مال هم من دونهی من وال. این والی به سرپرست تکوینی در سوره رد مخصوص ذات اقدس اله است. فهمون اگر خطری بیاید، عذاب بیاید، هیچ کسی توان اون را ندارد خطر زدائی کند و عذاب زدائی کند مگر خدا، چون والی تکوینی حقیقتا خداست. و پول ولی این حصر ولای مطلق است در ذات اقدس الا تکوینن و تشریعن. این الحکم الا لله، حصر حکم تکوینی و تشریعی است مال ذات اقدس الا. بعدها انبیا و اولیا و ائمه السلام آیات چنین ولایتن و مظهر چنین ولایتن. پس اگر کسی بگوید ما اصلا ولایت به معنی سرپرستی نداریم، این سخن ثواب نیست. و اگر بگوید ولایت به معنای قیم بودن با مهجورین، این مال جامعه نیست، خب البته سخنیست حق، اما یه چیز روشنیست. اونایی که قائل به ولایت فقیهن نمیگوین این ولایت کتاب حج را ما در قانون اساسی داریم که، یا ولایت
شستشوی امواس رو ما در کتاب قانون اساسی داریم، که یا ولایت قصاص و حدود و دیاتی که من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانن رو ما داریم، که هیچ کدام از اونها مربوطه به سرپرستی جامعه نیست. اونا میگوین این ولایتی که در انما ولیکم الله و رسوله هست که معنای ولایت و سرپرستی جامعه هست ما داریم، و در بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه این تعبیرات زیاد است، چه این که در روایات وسائل هم این مسائل زیاد بود. حتما این بیش از 30 روایتی که در همون کتاب وسائل هست ملاحظه فرمودید، در بعضی از این نصوص باب اول از ابواب مقدمات عبادات وسائل داشت که طبق صحیح زراره ولایت از همه اونها افضل است، برای اینکه مفتاح اونهاست و والی دلیل اونهاست. صحیحه زراره که حدیث دوم باب اول از ابواب مقدمه عبادات بود این بود که بنی الاسلام علی خمسه اشیاء، علی الصلاه و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. اونگاه زراره میپرسد که و ای شیء من ذلک افضل؟ فقال الولایت افضل. انسان خیال میکند که این ولایت یعنی اعتقاد به ولایت ائمه علیهم السلام، اعتقاد به مقامات معنوی اینا، در حالی که حضرت استدلال میکند فهمد که لأنها، یعنی این ولایت مفتاح هن، کلید این مبانی اسلام دست اوست، و الوالی هو دلیل علیه ده. تا مبادا خیال بشود که اینجا ولایت معنی محبت است، ولایت معنی نصرت است، یا ولایت همون ولایت تکوینی محض است. همه اونها رو اون ذوات مقدس دارن، و اما اون چی که اینجا مطرح است ولایت معنی سرپرستی است، یعنی والی بودن. نه خب، حالا دو تا حرف هست. یه وقت است که بگید اینها تشخیص نمیدن، خب همه عقلا و اول الالباب نسبت معصومین علیهم السلام جاهلن، برای اینکه معصوم به علم غیب آگاهی دارد، اما هیچ کدوم مهجور نیستن. اگر مهجور باشن یه اشکال دیگری است که حالا اون اشکال دیگر رو اون آغاز ذکر کردن که درباره اون اشکال دیگر من عرض میکنم. خب ممکن است گفته بشود که والوالی هو الدلیل علیه نم، این نشون میدهد که این والی دلیل بر همین پنجتاست، کار به کشورداری ندارد، برای اینکه دلیل بر صلات است و زکات است و حج است و صوم، کار به کشورداری ندارد. خب ولی وقتی که اینها مبانی اسلامند و سایر بخش ها به این مبانی برمیگردد، اگر مبانی اسلام به دست والی باشد، خب فروعات دیگر هم یقینا به دست والی است. الان حج یه امر عبادی سیاسی است یا عبادی محض است؟ بخش مهم مملکت را زکات اگر بدن اداره می کند، و در بعضی از نصوص منظور از این زکات جامع بین زکات مستلح و خمس است، که خمس را زیر مجموعه زکات برده. مثلا دعوی قدما رضوان الله علیهم این بود که برای خمس کتاب جدایی منعقد نمی کردن، نمی گفتن ما کتاب الصلات داریم، کتاب الزکات داریم، کتاب الخمس داریم، بلکه خمس را زیر مجموعه کتاب الزکات ذکر میکردن. یعنی وقتی کتاب الزکات را با منعقد میکردن، چند باب چند فصل برای کتاب الزکات قرار میدادن. یکی از ابواب کتاب زکات مسئله خمس است، چون زکات معنی صدقه واجب است که شامل اون نه چیز میشود و شامل خمس هم میشود. لذا حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان الله علیه و سلام الله علیه وقتی خدمت حضرت هادی سلام الله علیه امام دهم عرض عقیده می کند، به حضرت عرض می کند عقیده من این است، عقیدهش در باره اصول دین می گوید، در باره فروع دین می گوید، و حضرت فرمود آره این عقیده حق است، اصلا اسم خمس نمی برد، با اینکه حضرت فرمود این عقیده حق است. اونجا خمس زیر مجموعه زکات است. برخی از بزرگان از قدما کتاب خمس را مستقل نمی نوشتند، زیر مجموعه زکات می نوشتند. خب حالا زکات، این زکات یه عمله، اقتصادی عبادی است. جمع این زکات به عهده کیست؟ والی دلیل بر زکات است. خب باید زکات بگیرد، کارگزار انتخاب بکند، عاملین انتخاب بکند، سهم از این را به مؤلفت قلوبهم بدهد، دیون مردم را بپردازد، بردگان را آزاد بکند، فی سبیل الله را تأمین بکند، دو مانند. خب این حکومت میخواد یا نمیخواهد؟ اگر والی دلیل بر زکات است، پس قسمت مهم مال در اختیار اوست. دلیل بر حج است. خب الان شما که مکه مشرف شدی، جریان حج در شرایط در هر عصری اینطور بود، حالا که به صورت روشن رو معلوم است، بدون حکومت، بدون سیاست، بدون کشورداری، مگه میشه هر کسی رو از هر کشوری به کشور دیگر برد؟ یه پاسپورت میخواد، یه اجازه ورود میخواد، یه اجازه خروج میخواد، یه جای مشخص میخواد، زمان معین میخواد، وگرنه میشه فهم که امر مریج، هرج و مرج که با دین سازگار نیست، دینم که با هرج و مرج سازگار نیست. اگر حج به دست والی است میشه سیاست، اگر زکات به دست والی است میشه سیاست. و روایت 35 همین باب این است که به صورت بازتر ذکر میکند، میفرماد این که و علی هذه الفرائض بنی الاسلام فجعل سبحانه لكل فریضه من هذه الفرائض اربعه حدود لا يسعو احدا جهلها، اولها الصلاه ثم الزكاه ثم الصيام ثم الحج ثم الولايه و هي خاتمتها والحافظه لجميع الفرائض والسنن. خب نفرمود حافظ همین 4-5 تاست. یکی از بخشای مهم فرائض الهی حدود الهی است. حدود الهی را کی باید اجرا کند؟ محارب را کی باید تنبیه کند؟ سارق را کی باید تنبیه کند؟ زهکاران دامن را کی باید تنبیه کند؟ حافظ حدود الهی، مجری حدود الهی والی است و این مبنای اسلام است. پس می شود کاملا ولایتی که در کتاب طهارت مطرح است، در کتاب حج مطرح است، در کتاب اولیای دم به عنوان قصاص یا تخفیف یا دیه یا عفو مطرح است، همه اونها یه طرف، ولایت معنی حاکمیت سرپرستی یه طرف، یه چیز دیگری است غیر از اون. پس اگر کسی بگوید در تاریخ اسلام یا فقه اسلام سابقه ندارد ولایت معنای حاکمیت باشد، ولایت به معنای کشورداری به آیین کشورداری باشد، این سخن ناتمام است. پس آیات که فراوان داشت از انما ولیکم الله النبی اولا والمؤمنین و مانند آن، روایات نهج البلاغه هم که بسیاری از این موارد را به عنوان ولایت یاد کرده است، حضرت امیر سلام الله علیه اهل بیت را به عنوان اینکه اینا دارای خصائص ولایتن یاد میکند که خصائص ولایت مار این هاست، نه یعنی ولایت تکوینی. اون ولایت تکوینی که یک مقام است، اون نه در قدیر نصب شده است نه در سقیفه غصب، اون که قابل نصب و غصب نیست، اون فیض خاص الهی است که نمیشد از کسی گرفت. این مقام که سلونی قبلا تفقیدون فینی به طرق السماء اعلی و منی به طرق الارض، این که در سقیفه غصب نشود، این ولایت تکوینی که بتوانند مرد را زنده کنند و مانند اون که غصب نشود. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل میکند که وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه که پیاده میرفتند، کسی در خدمت حضرت بود، دیدن آمدند زیر درخت خرمای خشکی، اونجا بارانداز کردند، به حضرت عرض کرد که اگر دعا میکردی این درخت خرما ثمر میداد ما استفاده میکردیم خوب بود. حضرت دعا کرد، بعد این درخت سرسبز شد و میوه داد و اون ساربانی که کنار ایستاده بود گفت پسر پیغمبر سیر کرده. حضرت فرمود نه سیر نیست، ولیکن دعوت ابن نبی مستجابه. خب همون وقتی که وجود مبارک امام حسن را معزول کردن، این صلح را بر او تحمیل کردن، حکومت را از او غصب کردن، این ولایت تکوینیش بود که درخت خشکی را مسمر کند. اینا که قابل غصب نیست و اینها در خود به شقشقیه و مانند اون که نگفتن این مقام را از ما گرفتن، حکومت بود و اداره شئون مردم بود. در خطبه دوم نهج البلاغه بعد از اینکه درباره اهل بیت علیهم السلام فرمود اینها هم موضع و سره و لجأ و امره و عیبت و علمه و موئل و حکمه و کهوف و کتبه و جبال و دینه بهم اقام انحناء ظهره و اذهب ارتعاد فرائسه، اونگاه بعد از چند ساعت میفرماد به اینکه به وسیله آل پیامبر علیهم آلاف و تحید و سنا که اساس دینن بسیار از مسائل حل می شود و لهم خصائص و حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه، اختصاصات ولایت مال این هاست. این ولایتی که اونجا حضرت ذکر می کند هرگز به معنای قیمومیت بر محجورها و مانند آن نیست، بلکه معنی سرپرستی است و حکومت و اداره شؤون مردم. در خطبه 216 که در سفیر ایراد کردن فرمود اما بعد فقط جعل الله سبحانه تعالی لی علیکم حقا به ولایت امرکم. در همون خطبه در بندهای 6 و 7 دارد به این که و اعز و مفتر از سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی فریضتون فرضها الله سبحانه لکلن علی کلن. اونگاه فرمود لیست تسله الرعیتو الا به صلاح الولات ولا تسله الولاتو الا به استقامت الرعیه. اینجا سخن از ولی و ولات و والیان که ناظر به مسئله سرپرستی است. در بخشایی که مربوط به اون نامه رسمی مالک هست، اونجا مکرر در مکرر مسئله ولایت را مطرح کرده است که همون مالک من تو را والی مردم قرار دادم. این دست صدرش هم همین است، این عهدی است که علی ابن ابی طالب برای مالک اشتر تنظیم کرد اون وقتی که حین والله و مصر. خب در تعبیرات دیگری که در نامه 42 آمده این چنین است، در نامه 42 وقتی حضرت میخواست به طرف دشمنا حرکت کند، اون والی و عامل بحرینش رو اعزام کرد، دیگری رو به جای او فرستاد، فهمود به این که من که تو رو از بحرین آوردم دیگری رو به جای تو فرستادم، نه برای اینکه اونجا بد کار کردی یا خوب کار نکردی و مانندون، بلکه الان من در یه سفر مهمی هستم که تو در این سفر مهم کار نظامی رو بهتر انجام میدی. در خود در نامه 42 این است، اما بعد فینی قد ولیت نعمان ابن عیدان از زرقی علی البحرین و نزعت یدکه، ای رو برای عمر ابن ابی سلمه مخزومی که عامل حضرت بود در بحرین نامه رو برای او می نویسد. مرقوم می فرماید که فینی قد ولیت نعمان ابن عیدان از زرقی علی البحرین و نزعت یدکه بلا ذنب لک ولا تقریب علیک فلقد احسنت الولایه و ادیت الامانه. مادامی که والی بحرین بودی حق الولایه رو خوب ادا کردی و کاملا هم اون قسمت رو اداره کردی. فاقبل غیر دنین بلا ملوم بلا متهم بلا معثوم فلقد اردت المسیر الى للمت اهل الشام و احببت ان تشهد معی فانکه ممن استظهر بهی على جهاد العدو و اقامت عمود الدینه ان شاء الله. تو اگر در این جریان جنگ با من باشی اثر بیشتر از تا اینکه والی بحرین باشی. خب این تعبیرات چه در باره خودشون چه در باره دیگران به عنوان والی در نهج البلاغه فراوان است. در همون نامه 53 نهج البلاغه که عهدنامه معروف هست این است که لما والله علی مصر، که البته اینها سخنان خود سید رضی است، اما تعبیر وجود مبارک است امیر در همون اوائل اون عهدنامه این است که فرمود فینک فوقها و والی الامر علیک فوقک والله فوق من ولاک. نبود تو که الان رفتی اونجا والی اونها هستی، باید مواظب اونها باشی. به کسی که والی توست و تو را به این سمت منصوب کرده است، ما فوق توست و ناظر به کارهای توست و خداوندم ناظر به کارهای همه ماست. باز در همون نامه آمده است که بلا تصح و نصیحتهم الا بهیتتهم على ولات الامور و قلت استسقال دوله. کلمه والی، ولایت، امثال ذلک در این نامه فراوان است. خب پس اگر کسی بگوید ولایت منحصر است در مسئله قیم مهجور بودن، این درست نیست. اگر بگوید ولایت به معنای قیم مهجور بودن، این با حکومت و سیاست سازگار نیست، این درسته. اما ولایت که منحصره در اون معنا نیست. خب مطلع بعدی آن است که در اثر همون اون حصر گاه گفته می شود که ولایت فقیه جزء معماهای لاینحل جمهوری اسلامی است که از وجودش عدم لازم می آید. میگن اگه ولایت فقیه هست ولایت فقیه نیست، اگه ولایت فقیه نیست ولایت فقیه هست. میگن این جزء معماهاست و غیر قابل اثبات غیر قابل درک. این مردم ولی تعیین کردن، حالا یا بلاواسطه یا مالواسطه، یا واسطه خبرگان یا غیر خبرگان. خب اگر مردم حق رأی دارن پس مهجور نیستن، پس ولی نمیخواهن. اگر اون شخص که فقیه هست ولی است، پس مردم حق رأی ندارن. اون وقت جمع بین ولایت با پذیرش مردم، با انتخاب مردم، با رأی مردم، این اصلا معمای لاینحل و مغالطه است که گفتن احدی تا کنون به او پی نبرده است. که ولایت با رأی مردم سازگار نیست. اگه مردم حق رأی دارن پس فقیه ولی نیست، اگر فقیه ولی است پس مردم حق رأی ندارن. این یکی از اشکالاتش. این اشکال هم از اونجا نشأت میگیرد که ایشون ولایت را منحصر کرده در همون ولایت کتاب حجر. اما وقتی که ولایت معنی سرپرستی بود و سرپرستی فرزانگان و خردمندان و اول الالباب بود، نظیر اون چی که در آیه انما ولیکم الله هست، نظیر اون چی که در جریان قدیر هست من کنت مولا فهذا علی مولا، نظیر النبی اولا بالمؤمن است. حالا در جریان قدیر به عنوان قیم مهجورین نصب شده است امیر، یا به عنوان سرپرست اغلا و اول الالباب؟ والی که معنای قیه مهجوری نیست، به معنای مسئول امور فرزانگان یک ملت است، جامعه است. گاهی چنین ولی روشن است و از اشبر هم معلوم است، یه وقت است که نه روشن نیست، مردم آشنا نیستن به چنین ولی. مثل همه امور به اهل خبره مراجعه میکنن، اون اهل خبره کسی که این سمت را دارد، یعنی از طرف شارع مقدس به نحو عام نصب شده است، او را به مردم معرفی میکنند، مردم هم میپذیرند. مثل اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول از مردم تصدیق گرفت، فرمود به اینکه آیا من اون چه بر عهده من بود باید ابلاغ میکردم، ابلاغ کردم یا نکردم؟ عرض کردن آری. فرمود من اولا بکم من انفسکم هستم یا نه؟ عرض کردن آره. فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، اونم پذیرفتم. حالا ما بگیم از وجودش عدم لازم میاد، از عدمش وجود لازم میاد؟ اگر ولایت منحصر باشد معنای قیم مجانین، جمع بین ولایت با رأی مردم جمع ناسازگار است. برای اینکه اگر مردم حق رأی دارن پس اولوالالبابن، پس ذوی العقولن، پس قیم نمیخواهن، پس ولایت فقیه منتفی است. اگر ولایت فقیه حق است و مثبت است پس مردم حق رأی ندارن، مهجورن، سفیهن، نادانن، دیوانن و مانندو. جمع بین ولایت فقیه با رأی مردم میگن جزء معماهای لاینحل جمهوری اسلامی است. غافل از اینکه ولایت به معنای سرپرستی با رأی مردم سازگار است، معنای پذیرش با رأی مردم سازگار است به معنای قبول. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده جمهوری اسلامی را ترک کرده، فرمود اسلامی بودن این روی وحی است، اما مردمی بودن این روی پذیرش شماست. فرمود من الان 40 سال دارم امتحان میدم، مگر نبودم که لبستو فیکم عمرن؟ خب یه عمر من به شما امتحان دادم، مگر شما خردمند نیستی؟ اگر خردمندید خب حرف مرا که امینم بپذیرید دیگر. این که فهمد لبستو فیکم عمرن، این راجب جمهوری بودن دین است، یعنی قبول کنی از طرف خدا همه کارها تامینش، یعنی وحیش آمده سمت من را تعیین کرده، رسالت و نبوت را تامین کرده، ولایت و سرپرستی را تامین کرده، الان شما باید بپذیرید، مونده پذیرش شما. یعنی اسلام تامین است، کمبودی ندارد. اسلام ولایت را، رهبری را، نبوت و رسالت را در درون خود دارد و به این نصاب رسیده است. نیازی ندارد که شما رهبر انتخاب بکنید، فقط شما باید بپذیرید و عمل بکنید. فمود لبستو فیکم عمرن، بعد فمود بگی شما استدلال کنید این معجزه من است، بعد او شهدا اکم من دون الله، اگر مثل این توانستید بیارید من دست از دعوا و ادعایم برمیدارم. فعل لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. اگر همه جن و انس جمع شدید، همه صاحب نظران جمع شدید، همه سرایندگان سبعه معلقه و امثال اون جمع شدید و نتوانستید یک سوره کوچک مثل این بیارید، خب از قیامت بترسید. پس چنین چیزی در درون خود هیچ تناقضی ندارد، یعنی این دین اونچه که مربوط به قوانین است تأمین است، اونچه که مربوط به مفسر قوانین است تأمین است که خود اهل بیتن، اونچه که به عنوان مبین و معلم کتاب و حکمت و مزکی است تأمین کرده، اونچه به عنوان مجری حدود است تأمین کرده، باید مونده پذیرش مردم. مردم خردمند می پذیرند. این پذیرش مربوط به تولی مردم است، نه توکیل مردم. بنابراین مردم حق رأی دارن، یعنی حق قبول دارن. خوب تشخیص میدن. اگر دیدن که فلانکس چون از این سمت رو ندارد نمیپذیرن، اگر فلان شخص این سمت دارد میپذیرن. چون سمت های حقیقی کمال است، در مقابل سمت های حقیقی سمت های جعلی زیاده. شما ببینید از جریان ربوبیت گرفته تا جریان ایمان، حالا به عنوان نمونه 4-5 مقطع ذکر میشه تا معلوم بشه در برابر یک حق یک باطل مدعی حق هم هست. در باره ربوبیت که ذات اقدس اله رب است و او رب العالمین است و لا رب سوا، ادی تا توانستن در مقابل فکر ربوبیت مبارزه کردن. وقتی دیدن نه بالاخره بشر نیازمند به رب است، گفتن بشر نیازمند به رب هست و رب هم در عالم موجود هست، منتها خدا رب نیست، ما ربی، انا ربکم الاعلا، ما علمت لکم من اله غیری. این حرف رو که فرعون برای اولین بار نگفت، که بعد از اینکه فکر ربوبیت را ترد کرد گفت این چه حرف جنون آمیزی است که شما میزنی. بعدها که این فکر جا افتاد گفت بله جامعه رب میخواهد، رب منم، نه رب اونی که شما میگویی. من رب بکما یا موسی قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه و ثم هدا. این اول با این فکر مبارزه کرد، بعد دید این فکر جا افتاد، گفت ربوبیت حق است، مردم رب میخواهند، اما ما انا ربکم الاعلا، ما علمت لکم من اله غیری. این مال ربوبیت. بعد از ربوبیت نوبت به نبوت میرسد. وقتی انبیا از طرف ذات اقدس اله مبعوث شدند، سران ستم و کفر با فکر نبوت به رسالت مبارزه کردند. وقتی دیدن نه این فکر جا افتاد، گفتن نبوت حق است، از طرف خدا مأمورانی منصوب می شوند به هدایت مردم، منتها پیامبر زید نیست، امر است. لذا آمار متنبیان کمتر از آمار انبیا نیست. هر وقت یه پیغمبری ظهور کرد چند متنبی هم در کنارش در آمدن. مسیلمه کذاب در مقابل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ظهور می کند. آمار متنبیان کم از انبیا نیست. این بخش دوم و مقطع دوم. بعد از مسئله نبوت و رسالت میرسد مسئله خلافت و امامت. تا توانستن گفتن پیغمبر کسی را معین نکرده، درباره کسی حرف نزده. بعد دیدن که نمیشود که پیغمبر همه چیز رو گفته باشد، به مهمترین رکن اداره کشور که رهبری است او رو مقفول عن گذاشته باشد. اونگاه فضائل فراوانی برای اولی دومی سومی نقل کردن که هم شده یه خلافت جعلی و یه امامت جعلی. بعد از مسئله خلافت و امامت و امثال ذلک نوبت به روحانیت میرسد، علما میرسد. در باریان تا توانستن با علما و متفکران دین مبارزه کردن. وقتی دیدن نه بالاخره جامعه اینا رو قبول میکنن، اینا در جامعه چهره مقبول دارن و آز و سلاطین درست کردن، علمای دربار درست کردن، مشایخ سو درست کردن تا برابر خواسته های اینا فتوا بدن. این مقطع چهارم. در مقطع پنجم میرسیم به دست توده مردم. خب ایمان چیزی بسیار خوبی است، توده مؤمنین از این ایمان طرف میبستن، منافقان اول تا توانستن با ایمان جنگیدن، بعد دیدن که نه ایمان در جامعه اسلامی خریدار دارد، بعد به کسوه ایمان در آمدن. میبینید از خدایی تا ایمان، از ایمان تا خدایی در قبال یک اسیری بدلی هست. این بشر هر چه از او بخواهید برمیاد. خب اونگاه کجا اثبات بکنن که کی حق است کی باطل؟ رأی مردم برای اینه که بیندیشن به اون حق را انتخاب بکنن. وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بین که لبستو فیکم عمرن، من عمری دارم امتحان میدم، افلا تعقلو، چون خردمندید من با شما احتجاج میکنم. بعد هم نسبت به سایر موارد همینطور است. اگر خبرگان هست، اگر رأی مردم هست، بازگشتش به تولی است، نه اینکه رأی مردم با ولایت فقیه جمع نمیشود تا گفته بشود اگه ولایت فقیه هست ولایت فقیه نیست، اگه ولایت فقیه نیست ولایت فقیه هست. اگر فقیه ولی هست پس مردم حق رأی ندارن، اگر مردم حق رأی دارن پس او ولی نیست. همه این نقض‌ها و اشکال‌ها بر اساس حصر ولایت است در معنای کتاب حج. اما وقتی انما ولیکم الله را شما در کتاب حج مطرح میکنید، این اساسا اونجا جاش نیست. انما ولیکم الله را در کتاب طهارت مطرح میکنید، ببینید اونجا جاش نیست. در کتاب ولی دم مطرح میکنید، ببینید جاش نیست. کشورداری، مسلط بودن بر انفال، خب این انفال اینا مال کیه در اسلام؟ مگه مال مردمه؟ سرمایه مملکت مال مردم است که مردم وکیل بگیرند، به رهبر بگویند تو از طرف ما نماینده‌ای، وکیل مایی که این مال را حفظ بکنی. الان معدن نفت که جزء مهمترین انفال است، این نه مال اشخاص است، نه مال جامعه اسلامی است، بلکه مال امامت است. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. سه نوع مال در نظام اسلامی مطرح است. یک قسم مال شخصی است که هر کسی هر چیزی کسب کرد مال اوست، چه زن چه مرد. للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن. این اموال شخصی است، هر کسی کاری کرد، صنعتی کرد، کشاورزی و دامداری، مالک مال میشود، چه زن چه مرد. للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن. این اموال شخصی است. یه سلسله اموال، اموال عمومی است، مال ملت اسلامی است، نظیر اون اراضی مفتوح الانوه مبانند آن. یه سلسله اموال است که اصلا مال مردم نیست. خمس مال کیه؟ یه وجوه سنگین نیست دیگر. خب مردم اگر بخوان وکیل کنن رهبر را، موکل باید بالاصل حق داشته باشه، استیفای این حق را به وکیل میدهد. زکات مال کیه؟ خمس مال کیه؟ انفال مال کیه؟ ثروت مملکت مال کیه در حقیقت؟ به مردم چی میمونه؟ خب حالا مردم وکیل بگیرن، به وکیل بگوین این نفت که مال ماست، این رو صریحاً استخراج کن، صریحاً بفروش، صریحاً کشور رو بساز. موکل که چنین حقی ندارد که. خمس را مگر ملک مردم است که مردم والی و رهبر رو انتخاب بکنن، بگوین به این که ما موکلان به تو رأی دادیم که از طرف ما حقوق ما را استیفا بکن. زکات مال مردم است، انفال مال مردم است، یا انفال مال رسول الله است. در وکالت موکل اصل است، حقی که دارد خودش نمیخواد یا نمیتواند یا نمیشود به هر عاملی، این حق خود را به وکیل میدهد، به وکیل میگوید تو از طرف من حق مرا استیفا بکن. خب انفال مال مردم است یا مال رسول الله؟ خمس مال مردم است یا مال رسول الله؟ زکات اون بخش فی سبیل اللهش که مهم است، مال مردم است یا مال رسول الله؟ مهمتر از همه این قوانین مال مردم است یا مال الله است؟ حدود الهی مال کیه؟ یه وقت انسان دموکراسی فکر میکند، میگد حدود و مقررات و قوانین را خود مردم وضع کردن، صاحب اختیار این قوانینن، یک کسی را به عنوان رهبر انتخاب میکنن، میگوین ما برابر آرا و اندیشه‌مون این قوانین را تصویب کردیم، جعل کردیم، وضع کردیم و به تو رأی میدیم که از طرف ما محصول اندیشه ما را در این کشور پیاده کن. نظیر اون چی که مارکس و انگلس کردند و گفتند. شوروی سابق این چنین بود، یا کشورهای الحادی دیگر این چنین است. اما ما یه قانونی داریم به نام قرآن. این قرآن را مردم وضع کردن یا الله وضع کرد؟ مردم باید وکیل بگیرند، به کسی بگوین آقا این قرآن حق ماست، قانون ماست، اندیشه ماست، این را پیاده کن؟ یا الله باید بگوید این حرف من است، من باید معین کنم که کی پیاده کند؟ اونجا که جای انتخابات است، انتخاب است. اونجا که جای ولایت است، جای ولایت. حالا خود قانون به مردم در بخشای حق داده، خود قرآن به مردم در بخشای حق داده، حالا به مردم حق داده که این که شهر را چجوری اداره کنند. این شهر بالاخره مال مردم است، چی امنیت اداره کنه، کجا خیابان یک طرفه باشه، کجا دو طرفه باشه، کجا میدان باشه، این مال مردمه، ملک مردمه. اینا انتخابات میخوان، وکیل میخوان. اما درباره تصمیم گیری رو قانون مملکت، قانون غیر از قرآن و اطاعت چیز دیگر که نیست. اون مبانی عقلی هم الهام گرفته از ذات اقدس اله است. خب حالا اگر این کتاب قانون ساخته فکر خود مردم بود، مردم می توانستند به کسی به عنوان رهبر رأی بدن، بگن تو رهبر از طرف ما انتخاب شدی تا اندیشه ما را پیاده کنی. ولی اگر قانون مملکت قرآن و سنت اطرت علیه السلام بود و این به وحی وابسته بود، نه به مردم، به بالا متکیست نه به پایین، اون که صاحب قانون است باید ما سرپرست تعیین کند، نه این که مصرف کننده قانون است. خب پس قانون مملکت مال مردم نیست تا مردم وکیل تعیین کنند. سرمایه مملکت مال مردم نیست تا مردم تعیین کنند. مردم چون مسلمانند میدانن قانون وحی خداست، باید از طرف خدا کسی معین بشه. مردم چون مسلمانند میدانن انفال مال رسول الله است و اهل بیت، کسی که از طرف اهل بیت مأمور شده است باید اداره کنه. این حرمت نهادن به رأی مردم است که مردم را لقد کرمنا بنی آدم با این دید میبینیم، وگرنه اون رها کردن مردم است. به بهانه حرمت نهادن مردم، به بهانه آزادی مردم، مردم را از بندگی ذات اقدس اله دور داشتن است. به بهانه اینکه شما رهایی، انسان وقتی آزاد است که بنده ذات اقدس اله باشه، چون خدا هر کمالی را برای خود او میخواهد، برای خودش که نمیخواهد که. خب اگر مردمی مسلمان بودن میگوین کتاب قانون ما مال ما نیست، مال الله است. سرمایه این مملکت مال ما نیست، مال الله است. باید الله معین کند کی این قانون را اجرا کند، کی این سرمایه را توزیع کند. اگر ما بیاییم بگوییم نه، نظام بر اساس وکالت اداره می شود نه ولایت، یعنی چی؟ یعنی موکلان اصلا، قانون مال موکلان است، اموال مال موکلان است، این موکلها که صاحب قانونن و صاحب اموالن وکلای انتخاب میکنن یا کسی را به عنوان رهبر انتخاب میکنن که افکار و اندیشه اینها که به صورت قانون مدون در آمده پیاده کنن، یا اموال اینها که به صورت معادن در آمده است او رو استخراج کند و صرف کند. اونها که میگوین معاذ الله وحی نیست، خدایی نیست، قانون همان است که بشر وضع میکند، هر چه هست ملک بشر است، اونا البته بر اساس وکالت حرکت میکنن. اما اگر جامعه اسلامی بود و حرفش این بود که قانون مال الله است، انفال مال رسول الله و اهل بیت علیهم السلام است، خب حالا به چه مجوزی اینها وکیل بگیرن بگن به اینکه شما در انفال تصرف بکن، در معادن تصرف بکن، در اجدای حدود تصرف بکن؟ فتحصله که محور اصلی وکالت جاییست که حق مال موکل باشد، موکل اصل باشد، وکیل فرد. محور اصلی ولایت جاییست که شخص یا خودش اصیل باشد مثل ذات اقدس اله، یا نماینده اصیل باشد. و در مسئله ولایت معنی سرپرستی، معنی حکومت، قیم بودن بر صغار و مهجورین عقد نشده، بلکه خود اون شخص مانند سایر افراد در تحت سرپرستی اون مکتب است. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که در ولایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ولایت امام علیه السلام، ولایت امام راه رضوان الله، در هیچ کدام شخص والی و سرپرست نیست که لا یسأل عما یفعل باشد، بلکه شخصیت حقوقی یعنی اون سمت، یعنی نبوت، رسالت، امامت در اون ذوات مقدس، فقاهت به ضمیم عدالت در رهبران الهی، این فقاهت است که در سرپرستی جامعه را به عهده میگیرد. به سه نمونه. یک نمونه این که اگر اون فقیه مثل امام راحل فتوایی داد، عمل به اون فتوا برای همه واجب است، حتی بر خودش. اگر اون فقیه منام امام قاضی شد، حکمی کرد، عمل به اون حکم واجب است، نقض اون قضا حرام است، حتی بر خودش. اگر به عنوان والی حکم ولایی صادر کرد که باید رابطه با اسرائیل را قطع کرد، عمل به اون حکم واجب است، حتی بر خودش، نقض اون حکم حرام است، حتی بر خودش. و او چه امتیازی دارد؟ پس شخص حکومت نمی کند. پس ولایت از باب ولایت بر مهجورین نیست. اولا شخص حکومت نمی کند، اون مکتب دارد حکومت می کند. ثانیاً و در وکالت موکل اصل است و اینجا انفال مال مردم نیست، ثالثاً و در حقیقت مال مکتب است و اون صاحب مکتب دارد حکومت می کند که ذات اقدس اله است. اینا مأموران و منصوبان از طرف صاحب مکتب هستند که بالفرض دارن حکومت بکنند. لذا وجود بارک امام فرمود والی دلیل بر این هاست و مجدی همه فرائض و سنن است. الحمدلله رب العالمین.